برنامه، من جلسات مختلفی که دیدم با شرکت های مختلف، با خود بانک مرکزی، با متخصصینی که در این حوزه بوده داشته و کارهای خوبی هم در کمیسیون اقتصادی شده و من میتونم این مسئله رو خدمتتون اگر برنامه دیگه ای دارید با کمیسیون اقتصادی هماهنگ بکنم که با یکی از دوستان مایی که مسئولیت این کار هم داره و دقیق مطالب رو میدونه خدمت شما عرض بکنه. و این مسئله، من فقط یه مطلب رو میخوام بگم، هم دولت، هم متخصصین این کار و هم شرکت های خصوصی که هستن، همه باید دست به دست هم بدیم و این مسئله و واقعیتی که در دنیا هست با همدیگه به نحوی حلش بکنیم که همه جوانب شرعی و قانونیش رعایت بشه.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب دکتر معارض رشیدکانی، خدا نگهدارتون. عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه که با ما همراه بودید. جناب آقای دکتر سروی، ادامه صحبت شما رو بشنیم، ما خیلی زمان نداریم، یه مقدار سریع به چالش ها بپردازیم و اینکه چه اتفاقاتی در بازار رمزارزها داره رخ میده در بحث خرید و فروش.
بله، خواهش میکنم. چالش ها رو حالا من اون قسمت اصلی که میخوام بهش بپردازم پس با اجازهتون شروع بکنم. با تو این وقت اندک نگاه کنید، من فکر میکنم چالش اصلی ما از منظر مردم و سرمایه گذاران خرد توی این زمینه بحث سرمایه گذاریه.
بله.
و در واقع حالا من این صحبتایی هم که میخوام بکنم نه قصد ترغیب دارم نه قصد منصرف کردن مردم تو سرمایه گذاری، اما هر کسی که بخواد تو این زمینه ورود بکنه خوب هستش که این اطلاعات رو داشته باشه. ببینید، ما خیلی از مردممون دنبال ورود به این بازار بودن. چرا؟ چون از منظرشون به خاطر حالا مشکلات معیشتی که وجود داره یک منبع درآمد دوم و راحته. این راحتی یعنی چی؟ یعنی مثلا میای توی خبرها میخونید اگه کسی سال 1190 یه بیت کوین رو 336,000 تومان میخرید، الان سرمایه اون شده بود 500,000,000 تومان، یعنی 1730 برابر در مدت 10 سال. یا مثلا تو مدت یک ماه یه رمز ارزی 1136% افزایش قیمت داشته. خب کسی از این فضا بعدش نمیاد، اما این باعث میشه که مردم به خاطر اینکه احساس میکنن فضا راحته وارد این فضا میشن و میرن سراغ صرافی های رمز ارز که این رمز ارزشون رو خریداری بکنن. اما وقتی که من وارد پلتفرم صرافی میشم و این رمز ارز رو میخرم، فکر میکنم کار تموم شده. من چالشاشو تیتروار خدمتتون عرض میکنم، اگر شما خواستین میتونین جزئی تر وارد بشین. من از اون کسی که وارد این فضا میشه و فرضاً بیت کوین رو خریداری میکنه چند تا سوال میپرسم. اون فرد با خودش فکر میکنه که خب من الان بیت کوین رو خریدم، یه سال نگهش میدارم، یه مدت نگهش میدارم، با یه سودی میفروشم و یک درآمدی رو کسب میکنم. اما سوال کجا مطرح میشه؟ سوال اینه که من از ایشون میپرسم از کجا مطمئن هستید که با یه قیمت مناسب اینو میتونید بخرید؟ یعنی مثلا شما وقتی که میخواید یه میوه رو بخرید توی مغازه میوه فروشی یه قیمته، بالا شهر یه قیمته، پایین شهر هم یه قیمته. خب پس قیمت مناسب خریداری کردن سوال اوله. سوال دوم، از کجا مطمئنی که قیمتی که میخوای توی اون رمز ارز رو خریداری بکنی بالاتر میره؟ بوده مثلا مواردی مثل رمز ارزی مثل لونا که ظرف مدت یک هفته کاملا صفر شده و ارزشش رو از دست داده، کما اینکه هر کسی بیت کوین رو تو 9 ماه گذشته میخریده الان حتما تو ضرره. سوال بعدی اینه که از کجا مطمئن هستی که وقتی که میخوای اون رمز ارز رو به فروش برسونی اونو داشته باشی؟ این از کجا میاد؟ خب شما اگر اطلاع داشته باشید اردیبهشت 1400 مدیرعامل یکی از صرافی‌های ترکیه‌ای فرار کرد و با خودش 56,000 میلیارد تومان رو برد، در حالی که مثلا ما اگر راجع به بحث‌های فسادهای اقتصادی صحبت می‌کنیم ارقامش 3000 و 7000. این 56,000 میلیارد تومان رو برد و دوستان ما توی دولت که دارن قانون گذاری میکنن در واقع نگرانیشون از اینه. خب پس شما وقتی که میخواین رمز ارز رو بفروشی ممکنه اون اصلا نداشته باشی، یعنی در واقع به نوعی کلاهبرداری بشه از شما. سوال بعدی هم اینه که از کجا معلوم؟ شما مثلا فرض میکنید که هفته بعد میخواید اینو به فروش برسونید، هفته بعد این بعد توی اون پلتفرم صرافی به فروش برسه، در حالی که بوده مثلا همین رمز ارزی که حالا من اسمشم نمیبرم توی یکی از پلتفرم‌های داخلی یک هفته با اختلال مواجه شد و توی یک هفته 50% ارزش اون رمز داره کم شد. پس اینجا ما شاهد هستیم که عواملی که مداخله میکنن توی در واقع کسب سود ما از این فضا خیلی بیشتر از اون چیزی هستن که ما تصور میکنیم. حتی شده دوستانی مثلا این در واقع
خیلی از اینها با بحث آموزش حرفه‌ای و آموزش درست شاید قابل حل باشه. یه بخشایش رو اگر ما توی قوانین و مقررات در واقع رسمی بشناسیم، برخی از صرافی‌ها رو و فعالیت اونها رو، بخش نظارت دولت هم در واقع ورود پیدا میکنه و اون زیرساخت‌های فنی که لازم هست وجود داشته باشه. یعنی این چالش ها قابل حل هست به نظر میاد، ولی اینکه چه عزمی برای حل این چالش ها وجود داره شاید جای سوال اصلی باشه.
بله، توی دنیا هم تجربه‌ای که بوده بحث نظارت دولت بوده، ولی دولت نظارتش باید تعریف شده باشه و مثلا بیاد جلوگیری بکنه از به نوعی خالی فروشی صرافی های رمز ارز. نگاه کنید پدیده صرافی رمز ارز با صرافی سنتی که توی دلار و یورو فعالیت میکنه یه مقدار متفاوته. صرافی های رمز ارز قدرت خلق پول دارن، یعنی به نوعی کارکرد بانک رو ایجاد میکنن و این میتونه ما رو به همون تجربه برسونه که توی مؤسسات مالی و اعتباری تجربه کردیم و کشور درگیر یک نوساناتی شد. اگر ما بتونیم توی دولت مکانیزمی رو طراحی بکنیم که صرافی ها بتونن به اون میزانی که رمز ارزش رو دارن به مردم قول فروشش رو بدن و همون مقدار هم اجازه بدن مردم برداشت بکنن، قطعا اینها قابل مدیریت.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر سینا سروی، مدیر اسبق سرمایه‌گذاری، یکی از شرکت‌های مرتبط با حوزه رمز ارزها. جناب آقای مهندس بابک نیا، جنبندی رو از زبان شما بشنویم. چالش هایی که وجود داره در اقتصاد ما خیلی زیاده. اینکه ما رمز ارزها رو در دفاتر مالیمون چگونه میتونیم منعکس بکنیم، بحث مالیات هست، بحث گمرک هست، بحث نظارت دولت هست، بحث همین خرید و فروش عموم مردمی که آموزش لازم رو ندیدند، بحث آموزشش مطرح میشه، فرهنگ سازی و گسترش و توسعه‌ای که میتونه وجود داشته باشه. به نظر میاد توی قوانین و مقررات ما خیلی از این چالش ها رو میتونیم برطرف بکنیم و نظارتی که به معنای واقعی نظارت از سوی دولت و نهادهای مرتبط میتونه توی این حوزه انجام بشه، فرصت‌های خوبی رو میتونه برای بازار رمزارزها در کشور ما ایجاد بکنه. یه جنبندی کوتاهی رو از زبان شما بشنویم. ان شاءالله در برنامه‌های دیگه گفتگو استادی هم باز راجع به این رمزارزها صحبت خواهیم کرد.
خواهش میکنم. من در دو بخش پاسخ شما رو به اختصار عرض بکنم. یکی این که با فرض افراز ماهیت ما بتوانیم برای رمزارزها گروه فعالیتی تعیین بکنیم، نیازی به مقررات جدید آیه دکتر نداریم. ما توی مقرراتمون برای تمامی ابزارهای مالی، ابزارهای ارزشی، قوانین مالیاتی گمرکی به هر حال تدوین شده و فقط با فرض ماهیت و تشخیص ماهیت اون حوزه رمزارزها می توانیم از پتانسیل استفاده بکنیم. و در انتها جنبندی چالش‌های حوزه رمزارزها رو ما در سه بخش کلی خلاصه این جلسه میتونیم جنبندی بکنیم. یک این که ما در حوزه قانون‌گذاری نیاز به تدوین مقررات شفاف و فرماندهی یا پاسخگویی واحد هستیم. دو، در حوزه انرژی که نیاز به بازنویسی و یه سری مقررات که بتونیم تحول آفرین باشیم. سومی مسئله که یه مقدار مقفول موند بحث آموزش عمومی هست. ما بخش عمده ای از مشکلاتی که الان در حوزه رمزارزها شاهد هستیم بنا به عدم آگاهی مردم و علاقه به یک شبه پولدار شدن و وعده سودهای ثابت، ما متاسفانه شاهد پروژه های پانزی و کلاهبرداری و همونطور که دکتر هم اشاره کردن بعضن خالی فروشی بعضی از پلتفرم های تبادل، ما متاسفانه شاهد مال باخته شدن مردم هستیم. به همین دلیل ما آموزش عمومی رو یکی از چالش های مهم این حوزه میدونیم. بازم ممنون از شما.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب مهندس علی بابک نیا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران که با ما همراه بودید. و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگو اقتصادی. روز بر شما خوش، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله همکاران خوب من برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو تقدیم شما خوبان کردن، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در روز شهادت سید الساجدین امام العارفین امام زین العابدین علیه السلام هستیم و همسفر مسیر عاشقی خواهیم شد در منازل العشاق.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که دامیز بلا نیست. چون چشم تو دل می برد از گوش نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. روی تو مگر آینه لطف الهی است، حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست. از بهر خدا زلف مپیرای که ما را شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست. بازار که بیروی تو ای شمع دل افروز، در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست. در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست.
منازل قسمت چهارم، عین الورده، دعوات، رقه، بالس، قنسرین.
کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام پس از نصیبین به طرف عین الورده که سرزمینی سبز و خرم بود حرکت کرد. عین الورده در نزدیکی رودخانه خابور واقع شده بود که دریاچه ای زیبا داشت و 360 چشمه در جای جای این منطقه از زمین می جوشید و پس از عین الورده کاروان رهسپار دعوات شد. با ورود قافله به دعوات، مردم شهر رو آذین بستند و از فرماندهان، سربازان و حاملان سرهای مطهر شهدا استقبال کردند و برای اونها بساط عیش و نوش فراهم آوردند و مردم در میدان شهر گرد آمدند و همه با هم به جشن و پایکوبی پرداختند. نوازندگان در شیپورها می دمیدند و بر طبل‌ها می کوبیدند و صدای قهقهه‌های مستانه شهر رو پر کردند. سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو از صبح تا عصر مردم دعوات در میدان نصب کردند و در اطراف آن رقصیدند و جام‌های شراب رو پرخالی کردند. اما در آن میان برخی از مردم در گوشه و کنار سر در گریبان برده و آرام آرام میگریستند. در برخی منابع این اشعار رو به امام سجاد علیه السلام منسوب کردند که در شهر دعوات آن را زمزمه می کرد و می گریست. لیت شعری هل عاقل فی الدیاجی باطم فجعه الزمان یناجی انا نجل الامام ما بال حقی ضائع بین عصبه الاعلاجی. یعنی ای کاش می دانستم آیا عاقلی در میان شما هست که در این ظلمت متراکم از تاریکی جهل و نادانی نجات پیدا کند و ظلمت را به روشنی پیوند دهد و از ستمی که بر ما رفته بگوید. آیا کسی هست که مصائب ما را نجوا کند و بر آن بگرید؟ من فرزند امام زمانم، چرا باید میان این گروه تبهکار حق ما و اهل بیت این گونه تباه شد؟ باری فردای آن شب که فرماندهان و حاملان سر مطهر امام علیه السلام در شهر دعوات تا صبح به عیش و نوش و ناپرهیزگاری پرداختند، کاروان آماده حرکت شد و به جانب منزل بعد که رقه نام داشت حرکت کرد. رقه در همسایگی صفین و در ساحل رود فرات قرار داشت که به آن رقت و سودا هم می گفتند. کاروان پس از آن که در رقه منزل کرد بار بست و ره سپار منزل بالس و از آنجا به سوی قنسرین دراو افتاد.
در جان می تو در دل صحرا شده تنها خواهرت گل زهرا حسین من تند بی سر مانده در دل صحرا سرت گشته روی نیزه عذاب حسین من.
بن نسرین سرزمینی وسیع در نزدیکی حلب بود که مسیحیان به آن که نشر می گفتند و روزگاری در تصرف ایرانیان بود. پیش از ورود به بن نسرین فرماندهان کاروان را در بیرون شهر کنار صومعه ای فرود آوردند که در آن دیر راهبی سکنا داشت. حاملان طبق عادت سر مقدس امام علیه السلام رو از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. راهب که از بالای صومعه نظاره‌گر بود نوری را دید که از سر مقدس امام علیه السلام ساطع شده بود. وقتی فرماندهان و مأموران کاروان مشغول استراحت بودند، راهب از صومعه خارج شد و نزد اونها رفت و گفت من 10,000 درهم به شما می دهم تا یک شب این سر را به من بدهید. فرماندهان با پیشنهاد او موافقت کردند و سر مقدس را در صندوق گذاشتند و به او دادند. وقتی راهب سر مطهر امام علیه السلام را در محراب دیر گذاشت، صدایی شنید که می گفت خوشا به حال تو و خوشا به حال کسی که تو را بشناسد و حرمتت نگاه دارد. راهب شگفت زده سر به آسمان برداشت و گفت خدایا به حق عیسی مسیح به این سر بگو تا با من سخن بگوید. آنگاه صدایی از سر مقدس به او فرمود ای راهب چه می خواهی؟ راهب گفت تو کیستی؟ پاسخ شنید من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا هستم. من قتیل دشت کربلایم، من مظلوم و عطشانم. راهب در حالی که عشق از چشمانش جاری بود سر رو در آغوش گرفت و صورت بر صورتش گذاشت و گفت ای سر، تو را رها نمی کنم مگر آن که بگویی آیا در روز قیامت شفیع من خواهی بود؟ سر مبارک امام علیه السلام به سخن در آمد و فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. راهب این جملات رو گفت و به دین اسلام در آمد. در منابعی که این داستان رو ذکر کرده اند آمده است که سحرگاه مأموران صندوق رو از راهب گرفتند و حرکت کردند، اما کمی دورتر وقتی درهم‌ها رو دیدند همه به سنگ و سفال تبدیل شده بود. این ماجرا در منابع مختلف تاریخی به شکل‌های گوناگون و در مناطق مختلف ذکر شد. مورخان نوشتند هنگامی که کاروان قصد ورود به شهر رو داشت، مردم آن دیار که محب اهل بیت بودند دروازه ها رو به روی اونها بستند و بر بالای دیوارها رفتند و حاملان سر مطهر و فرماندهان و سربازان رو سنگ باران کردند و با لعن و نفرین فریاد برآوردند ما به کشتگان فرزند پیامبر اجازه نمی دهیم وارد شهرمان بشوند. در برخی منابع آمده است که در این منزل ام کلثوم سلام الله علیها می گریست و این ابیات رو زمزمه می فرمود: هم تنسبون لنا الاقطاب عاریتن که اننا من بنات الروم فی البلدی أليس جدي رسول الله ويلكم هو الذي دلكم قصدا إلى الرشد يا أمة السوء لا سقيا لربعكم إلا العذاب الذي أخنا على لبدي. یعنی چقدر ما را بر شتران بی جهاز سوار می کنید و می گردانید، آنقدر ما را این سو و آن سو می برید که گویی ما اسیران رومی هستیم. وای بر شما، آیا جد من رسول خدا نیست و آیا او نبود که شما را به راه رشد و کمال دعوت نمود؟ ای مردم بدکار، خداوند جز باران عذاب نصیب سرزمینتان نگردان.
از روزگاری که دیده باشند مردمی که خاندان رسول مهربانی ها را کفتار ها به اسارت برده باشند. آه از روزگاری که شنیده باشند سروری کافران و اسارت مظلومانه فرزندان رسول خدا را. آه از روزگاری که شنیده باشند و سیلاب اشکی روان نکرده باشند و طوفان لعن و نفرینی بر ننگیخته باشند. آه از این روزگار غفلت زده و خوشا آن روزگار سروری خاندان عترت و طهارت. بخوانیم تحقق آن ایام شریف را به دعای برای فرج.
یا رب الحسن به حق الحسن عشق صدر الحسن به ظهور الحجه. رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة.
مدینه امروز داغدار است، بوی غربت و مظلومیت کوچه به کوچه شهر را در بر گرفته و آسمان غمبارتر از همیشه به بقی می‌نگرد. خشت خشت خانه‌های کوچه بنی هاشم ناله الوداع سر داده‌اند و کبوتران مدینه مویه جدایی آغاز کرده‌اند. خاطرات سال‌های نچندان دور تازه شده است، خاطرات تشییع شبانه گل یاس رسول و تدفین قریبانش، خاطرات جسارت‌های بیشمار شیطان بر پیکر بیجان حسن علیه السلام و تشییع جگرسوزش، خاطرات وداع کاروان کرب و بلا با مدینه در سفری بی بازگشت. اکنون آخرین یادگار حسین علیه السلام و بزرگترین حماسه سرای کربلا غریبانه و مظلومانه به سوی بقیع تشییع می شود و زینت عبادت کنندگان فقط خاطرات جانسوز و مناجات های آسمانیش بر جای می ماند. سلام و درود خدا بر تو ای زینت عبادت کنندگان، سلام و درود خدا بر تو ای پیشوای هدایت خلق، و سلام و درود خدا بر تو ای اهل تقوای کامل. دوستان عزیز شنونده، بار دیگه فرارسیدن سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه یگان پرچمدار حفظ قیام کربلا حضرت زین العابدین علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل الله تسلیت و تعزیت عرض میکنم.